پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی، ظلم و دیکتاتوری.
ساعت 16 در ایران است. این پوشش ویژه انتخابات 1400 در ایران هست. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا شده تا از تازه ترین تحولات پیرامون این انتخابات در ایران بیشتر بشنوید. امروز انتخابات ریاست جمهوری در کنار سه انتخابات دیگر، انتخابات شورای شهر و روستا، میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در جریان هست و این برنامه زنده رادیو فردا که از ساعت‌های پیش آغاز شده ادامه خواهد داشت تا ما برای شما بیشتر بگیم از آنچه که در میدان می‌گذره و همچنین تحلیل‌ها و نظراتی که پیرامون این انتخابات وجود داره. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. در ابتدای راه این برنامه ابتدا سری به جهان خبر خواهیم زد با همکارم مهرداد قاسم‌فر تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان، از انتخابات و سایر تحولات بشنویم. باز می‌گردیم و این برنامه را ادامه خواهیم داد.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. فرایند اخذ رأی از واجدان شرایط شرکت در انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری و 6مین دوره شوراهای شهر و روستاها در ایران که ساعت 7 صبح آغاز شد تا نیمه شب جمعه ادامه می‌یابد. امروز همچنین انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هم برگزار می‌شود. صبح جمعه گزارش‌ها از قطع دستگاه‌ها و بروز اختلالات در برخی حوزه‌ها و در نتیجه تأخیر در رأی گیری حکایت داشت، اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگاران این گزارش ها را تکذیب کرد.
رأی گیری در هیچ شعبه ای از ساعت 7 نشده و نمی‌شود.
بنا به گزارش‌ها بسیاری از مقامات شناخته شده حکومتی در حوزه‌های مختلف رأی‌گیری حاضر و رأی خود را به صندوق‌های اخذ رأی انداختند. آخرین نظرسنجی ایسپا وابسته به خبرگزاری ایسنا از میزان مشارکت در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعتی پیش از آغاز رأی‌گیری از مشارکت 44% حکایت داشت که نسبت به یک روز پیش 2% افزایش نشان می‌دهد. این انتخابات در حال برگزاری است که بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران آن را تحریم کردند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در روز برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر اعلام کرد که در انتخابات شرکت نمی‌کند. او روز جمعه در یک پیام ویدیویی شیوه برگزاری انتخابات را به ضرر کشور خواند و گفت که به عنوان وظیفه شخصی حاضر نیستم در این به توصیف او گناه شرکت کنم.
من قبلا دلایل رو برای مردم گفتم. من این شیوه برگزاری انتخابات رو به ضرر کشور میدونم، کنار گذاشتن مردم رو به ضرر کشور میدونم، به ضرر انقلاب میدونم، به ضرر نظام میدونم و همینطور روی کار آوردن یه دولت ضعیف رو علیه منافع ملی میدونم و به عنوان شخص، به عنوان تکلیف شخصی حاضر نیستم در این گناه شرکت کنم.
آقای احمدی نژاد پیشتر هم پس از رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اعلام کرد که در این انتخابات شرکت نخواهد کرد و از نامزدی نیز حمایت نمی کند. محمود احمدی نژاد که دو دوره رئیس جمهوری ایران بود، گزارش‌ها درباره مهندسی روند انتخابات که منجر به پیروزیش در رأی‌گیری‌های گذشته شد را رد کرده است. رد صلاحیت گسترده منتقدان جمهوری اسلامی و نیز چهره‌های نزدیک به نظام از سوی شورای نگهبان یکی از رویدادهای مهم 13مین دوره ریاست جمهوری توصیف شده است. در عین حال نارضایتی از مدیریت کرونا، فشار تحریم‌ها، ناکارآمدی دولت حسن روحانی در تحقق وعده‌های انتخاباتیش با وجود برخورداری از رأی بالای مردم از جمله دلایل مشارکت پایین مردم در این دوره از انتخابات عنوان می‌شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 127 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران نزدیک به 83,000 تن گزارش شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 10,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می‌شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان شناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز 895,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در این حال از چند هفته پیش گزارش‌ها از کمبود واکسن و توقف تزریق دوز دوم در شهرهای مختلف ایران حکایت داشت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا در این شهر تو حضور دارد، با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. روزنامه همشهری گزارش دادی که موضوع این دیدار توافق هسته‌ای برجام بوده است. مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه روز جمعه 28 خرداد با حضور مقامات عالی رتبه کشورها، وزرای امور خارجه، رؤسای سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و دیپلمات‌های برجسته برگزار می‌شود. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه هم با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه اسبق افغانستان و از رهبران جمعیت اسلامی این کشور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغان دیدار و گفتگو کرد. روز شنبه نیز قرار است نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و افغانستان درباره همکاری سه کشور برگزار شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسم فر. شما شنونده رادیو فردا، اگر که دسترسی به اینترنت دارید، حتما دعوت میکنم که سری به وبسایت ما هم بزنید. در کنار حضور ما در شبکه‌های اجتماعی، در وبسایت ما هم پوشش همزمانی هست از انتخابات 1400 در ایران. یکی از تازه ترین مسائلی که در این پوشش همزمان آورده شده، نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه نظرسنجی گمان در هلند هست که پیش بینی کرده که 22% از واجدان شرایط رای دادن در ایران به طور قطعی در انتخابات شرکت می‌کنند و 6% هنوز تصمیم قطعی برای شرکت در انتخابات نگرفتند. این آخرین نظرسنجی بوده که این مؤسسه در هلند انجام داده، در کنار نظرسنجی‌های متعددی که در کشورهای مختلف و همچنین در ایران انجام میشه. شنونده پوشش ویژه انتخابات 1400 هستید، همراه ما باشید که این برنامه رو با هم پی بگیریم.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبود.
ساعت در ایران 16:08 بعد از ظهر جمعه 28 خرداد ما هست. در پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، پایتخت جمهوری چک، ساعت 13:38 است. در ابتدای راه میخواییم همراه بشیم با همکارم مهرداد میردامادی تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که از آغاز این ساعتهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و البته سایر نقاط جهان گذشته. سپاسگزارم آقای میردامادی که از طریق تلفن همراه ما هستید. ابتدا یک نگاهی داشته باشیم این انتخابات در چه فضایی آغاز شده برگزاریش و چه اتفاقاتی افتاده.
اگر فضای انتخابات رو به یه فضای رسمی و غیر رسمی تقسیم بکنیم و شبکه‌های اجتماعی رو هم بازتاب دهنده نظرهای غیر رسمی بدونیم، عکس ها و ویدئوهایی که منتشر میشه در شبکه‌های مختلف اجتماعی از شهاد اخترن در شهرها و روستاهای مختلف کشور، حاکی از خلوت بودن محل‌های رأی‌گیری و عدم استقبال از انتخابات. اما در فضای رسمی، رسانه‌های حکومتی یا وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از اون چه استقبال پرشور از انتخابات می‌خونن خبر می‌دن. اولین چیزی که صحنه‌های این استقبال‌های به اصطلاح پرشور به چشم می‌خوره، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتیه. این علارغم تاکیدهایی هست که در این چند روزه به خصوص در مورد رعایت فاصله گذاری فیزیکی به هنگام رأی‌گیری صورت گرفت. نکته دیگه اینه که در همه ادوار همزمانی انتخابات باعث می‌شد که انتخابات ریاست جمهوری کمک کننده به انتخابات شورای شهر و روستا باشه، اما به نظر می‌رسد در این دوره ظاهراً این انتخابات شورای شهر و استقبال از اوناست که باعث میشه شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری هم حضور پیدا کنند. در این حال همزمانی انتخابات میان دوره مجلس در تهران، ری شمیرانات، اسلام شهر، آستانه اشرفیه، تفریق، آشتیان، فراهان، گچساران، باشت، بهار و کبودراهنگ و نیز انتخابات میان دوره خبرگان در استانهای تهران، قم، خراسان رضوی و مازندران هم سردرگمی ها در زمینه رای گیری و پوشش هر کدوم از اینها بر دیگری رو باعث شده. به خصوص از این لحاظ که پس از احراز هویت فرد نام وی به عنوان شرکت کننده در انتخابات ثبت میشه و البته تفکیک آرا در مراحل بعدتر مشخص میشه. برخ این که از سوی شورای نگهبان اعلام شده که هیچ گونه آماری از شماره رای دهندگان اعلام نشده، اما مجری شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفته که طبق آماری که از وزارت کشور گرفته از ساعت 7 تا 13 حدود 5 میلیون نفر رای دادند. در همین حال خبرگزاری فارس که اون رو وابسته به سپاه پاسداران می‌دونن گفته که تا ساعت 13 در انتخابات ریاست جمهوری حدود 8.5 میلیون تعرفه مصرف شده.
آقای میردامادی، به تعرفه اشاره کردی، در خبرها هم داشتیم درباره اشکالاتی که در روند رأی‌گیری اتفاق افتاده، صحبت‌های هم وزیر کشور داشته و تکذیب کرده اینکه اختلالاتی وجود داشته. چگونه هست این وضعیت؟
ظاهرا اونجوری که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته، در ابتدای رأی‌گیری اختلالی در سامانه احراز هویت بوده که برطرف شده. گفته که در موضوع تعرفه هم مشکلی نداریم. خوب اشاره بکنیم به حرفای چند روز قبل آیت الله خامنه‌ای که اصرار داشتیشون که شمار تعرفه ها باید خیلی زیاد باشه و مشکلی از این لحاظ پیش نیاد، ولی گفته که در این حال از سامانه مردم ناظر هم برای دریافت تخلفات استفاده کردیم و 3000 تخلف رو ثبت کردیم. ستاد ابراهیم رئیسی از برگزاری انتخابات به کمیسیون تبلیغات شکایت کرده و گفته که گزارش‌های متعددی از مناطق مختلف کشور نشون دهنده اختلال جدی در فرایند برگزاری انتخاباته. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم در حساب توییتری خودش با انتقاد از عملکرد دولت در روند برگزاری انتخابات از وزارت کشور خواسته که تعداد صندوق‌های رأی افزایش بده. اما همونجوری که گفتین، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اساساً این اختلال‌ها رو رد کرده، گفته به دلایلی مثل قطعی برق این اتفاق افتاده و گفته که طبیعیه، ما 70,000 شعبه رأی داریم، ولی گفته که به هیچ عنوان رأی‌گیری متوقف نشده و موقعی که سیستم آنلاینشون کار نمی‌کرده به صورت آفلاین انجام می‌دادن ثبت نام‌ها.
سپاسگزارم مرتضی میردامادی که تازه ترین ها از روند برگزاری انتخابات رو با ما در میون گذاشتید. شما شنونده رادیو فردا هم اگر درباره اون چه که دارید میشنوید، درباره این انتخابات، درباره آینده ایران بعد از این انتخابات نظری دارید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های مختلفی از راحت ترین راه ارتباط با ما از طریق کانال تلگرام رادیو فرداست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید @فرداگرام، یا اگه مشاهداتی دارید میتونید فایل های تصویری خودتون رو برای ما بفرستید. رادیو فردا سعی کرده که نظرات افراد مختلفی رو جویا بشه در زمینه این انتخابات. کوتاه از علی عبداللهی، شاعر و مترجم، درباره این انتخابات بشنوید.
درود، من رأی نمیدم و برای رأی ندادن خودم هم دلایلی دارم. همونطور که مشارکت یک شهروند و رأی دادن حق اوست، مشارکت نکردن هم یکی از حقوق هست. اونم زمانی که شهروند ببینه که در میان کاندیداها کاندیدی که او رو نمایندگی کنه یا بخشی از او رو نمایندگی کنه یا به هر حال به نحوی با عقاید او موافق باشه در میان کاندیداها نیست، این یه چیز طبیعیه که کسی رأی نده. و نکته دیگه این که من یک سوال دارم، آیا آقای رئیسی، آیا آقای رضایی، آیا آقای همتی یا کاندیداهای دیگه که بودن و هستن، آیا اینها در این 40 ساله همه سمت‌های مهم نداشتن و چرا نتونستن در سمت‌های خودشون نتیجه درخشانی داشته باشن؟ چرا همچنان کشته شدگان آبان مشخص نشدن در صورتی که ایشون رئیس قوه قضاییه بودن؟ چرا خانواده‌های آنها هنوز تحت آزار هستن؟ چرا زندان‌ها مدام، بگیروبندها مدام افزایش پیدا می‌کنه؟ خب این یک کارنامه نیست که ما بهش نگاه کنیم و بعد بخوایم برای جابجایی یکی از قوه قضاییه به قوه مجریه به فرض، یا مثلا از سیستم بانکی با این وضعیت اقتصادی دوباره به قوه مجریه، یا نمیدونم از مصلحت نظام به یک جای دیگه. آیا عمل کرده گذشته آدم ها نمیتونه نمونه باشه بر عمل کرده آینده اونها؟ و آیا تا چند بار باید تکرار بشه ناکامی رای دهندگان و عدم در واقع تحقق خواسته هاشون در هر دوره از رای گیری؟ این باید چند بار اتفاق بیفته؟ یک مؤمن باید چند بار از یه سوراخ گزیده بشه به قول حدیث اسلامی؟ و برای همین به این دلایل هست که من رأی ندادم. و واقعیتش اینه که کاش میتونستم رأی بدم، کاش یک حداقلی از خواسته های خود من به عنوان رأی دهنده در یکی از این نامزدها می بود که با طیب خاطر میتونستم رأی بدم.
علی عبداللهی شاعر و نویسنده بود که درباره دلایل خودش برای رأی ندادن به رادیو فردا میگفت: در این انتخابات بسیاری رأی نمیدند، گروهی هم پای صندوق‌های رأی میرن. کسایی که رأی نمیدند گروه‌های مختلفی هستند، برخی فعالان سیاسی هستند که در طول 4 دهه گذشته هیچ وقت رأی ندادند، گروهی کسانی هستند که شاید در دوره‌های پیشین شرکت کردند و این بار تصمیم به رأی دادن داشتند. مؤسسه نظرسنجی گمان که در ابتدای این برنامه هم اشاره کردم، در هلند در آخرین نظرسنجی خودش پیشبینی کرده که 22% از واجدان شرایط رای دادن در ایران به طور قطعی در انتخابات شرکت میکنند، 6% هم هنوز تصمیم نگرفتند. یعنی حدود مشارکتی 30% رو این مؤسسه نظرسنجی پیشبینی کرده. همراه هستیم با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر و دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان. آقای شریعت‌مداری، سپاسگزارم که به این پوشش ویژه انتخابات 1400 ایران در رادیو فردا پیوسته اید. از مشارکت پایین صحبت می‌کردم در این نظرسنجی. اگر نگاهی به دوره‌های پیشین انتخابات هم بکنیم، فراز و فرودهایی بوده، اما در این انتخابات احتمالاً ما شاهد یک کاهش حدوداً 30% میتونیم باشیم در خوشبینانه ترین شکلی که مثلا نظرسنجی های داخل ایران نشون میده. به نظرتون امروز که انتخابات برگزار میشه، فردا این مشارکت پایین برای جمهوری اسلامی چه معنی خواهد داشت؟
با تشکر از شما و دعوتتون، عرض به خدمتتون که از یک سو زلزله عجیب در اندام نظام افتاده و این روحیه طرف مقابل رو به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و گریز از نظام که شروع شده بود سرعت پیدا خواهد کرد و جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف قدرت نظام و سیستم‌های مافیایی اقتصادی به حد اکثر خودش خواهد رسید. مردم هم امید فراوانی پیدا خواهند کرد، اتحادهای درون مردم شکل می‌گیرد، صحنه مدنی به تسخیر فعالین مدنی و سیاسی در خواهد آمد و یک نوع تفوق در گفتمان و تفوق روحیه پیدا خواهد شد. که
آقای شریعت‌مداری، این همگرایی که شما ازش صحبت میکنید چگونه پیش خواهد آمد؟ به خاطر اینکه بسیاری میگن صحبت کردن از این آرمان خیلی راحت هست، اما مسیری که باید به این همگرایی بیانجامه چگونه خواهد بود به نظر شما؟
ببینید، دو نکته اساسی بر همگرایی لازمه که از دو پیش اومده. یکی جامعه که دیگه منفعل نیست و جامعه فعال و عاملی است، تبدیل به شهروند شده، دیگه رعیت و امت نیست و حقوق خودش رو میخواد. و به تعداد آدمایی که رأی ندادن دلایل مختلفه، ولی اکثریت میدونن که اشکال فقط از افراد نیست، اشکال از نظامی است که چنین افراد جنایتکار و پستی رو اجازه میده در چنین موقعیتی قرار بگیرن و اینها رو انتخاب میکنه. از این نظام باید گذار کنن. خب این روحیه جمعی در اجتماع فعالین مدنی و سیاسی هم باید راهکارهایی رو که از سطح مشروط تجربه شده به مردم بنمایانن. البته مردم افتکارات بسیاری هم خودشون خواهند داشت. اینا عبارت از اینه که سندیکاها و NGO ها باید استقلال خودشون رو پیدا کنن، گروه های شغلی باید کسانی که از نظام داخل اینها به طور قانونی یا به طور نفوذی هستن دفع کنن، انتخاباتی بگذارن که مردم نمایندگی خودشون رو داشته باشن و به این ترتیب بند ناف خودشون از این نظام قطع کنن. و وقتی این بند ناف قطع شد، اعتراضات و اعتصابات رو سراسری کردن بسیار آسان میشه. اون چی مربوط به اپوزیسیونه، باید ما در حقیقت کسانی رو که صاحب نام و اعتبارن به هم نزدیک کنیم از جرایش های مختلف. خب کارهای شده، شما دیدید این کارها رو در از یکی دو هفته گذشته، ولی با وجود اینکه بسیار مهم بوده و اینکه بنده آقای پهلوی و دیگر دوستان یک جا بشینیم امید به مردم داده، ولی این کانال باید به روی جمهوری خواهان، چپ‌ها، کسانی که از اتنیک ایران هستند باز بشه و کسانی از اینها و زنان ایران و جوانان ایران که در حقیقت انقلاب آینده در جلو همت اونهاست باید بپیوندن تا مردم امیدوار باشن که دوران پسا انتخابات تبدیل به دوران پسا جمهوری اسلامی خواهد شد و امید داشته باشن و در جهت این گذار کار کنن.
آقای شریعت مداری، فکر میکنم که همچنان من پاسخ سوالم رو از شما نگرفتم. از این جهت دارم میپرسم که به هر حال شما هم در ابتدای صحبتتون اشاره کردید که طیف‌های مختلفی هستند از این کسانی که معتقد بودند که از صندوق رأی نمیتونند به خواسته های خودشون برسن. این طیف‌ها چگونه به هم دیگه نزدیک میشن؟ به دلیل اینکه شما الان در صحبتتون اشاره کردید مثلا به نشست اخیری که شما داشتید با آقای رضا پهلوی، گروه های دیگری بودند از جناح چپ اپوزیسیون ایران، این چگونه باید در داخل ایران نمود پیدا بکنه و چگونه باشه که دیگرانی که حتی به صندوق رای همچنان اعتماد داشتن و پای صندوق رای رفتن رو همراه بکنه؟ به هر حال اونها هم بخشی از جمعیت ایران هستند که در آینده ایران مهم هستند.
خب در داخل ایران مدت هاست که عده زیادی با شجاعت تمام همین کاری رو میکنن که ما در خارج میکنیم. امثال نوریزادها، ستوده ها، نرگس محمدی ها، تبرزدی ها و دیگران هستند. امثال کوروش زعیم، جبهه ملی و سایر عزیزانی که در حال مبارزن و 14 نفری که با این رشادت اعلامیه ها امضا کردن، مادران داغدار، در حقیقت بسیار هم کوشندگانی که وقتی ببینن زمینه اجتماعی برای همگرایی مهیا شده اختلافات جزئی رو حتما کنار میذارن یا بخش اعظم اونها کنار میذارن. خب یک اختلافی در جامعه هنوز هست و اون اینه که بخشی این اشکالات رو مدیریتی میبینن، ناشی از فساد میبینن و هنوز یک نگاه سیستمی به قضیه ندارن. ولی در کنار اینا اکثریت میدونن که در جمهوری اسلامی باشه یک چنین انتخابات آزادی ممکن نخواهد بود. انتخابات آزاد به معنی تثبیت رأی مردم در تعیین سرنوشتشون هست و جمهوری اسلامی در حقیقت سرنوشت مردم رو به وسیله لجبازی فقیه اعظم و آقای خامنه ای تعیین میکنه و بنابراین اینا در مقابل هست. مردم باید بدانم که باید خامنه ای مزمحل بشه تا اینکه رأی مردم استوار بشه. این خودآگاهی است که به تدریج داره پیدا میشه و قدرت گرفته. من که بسیار به این آینده اتحادها امیدوارم.
سپاسگزارم. حسن شریعت مداری، تحلیلگر و دبیرکل شورای مدیریت گذار در آلمان، که همراه رادیو فردا بودید. همراه بشیم با نظر چند شنونده که درباره انتخابات نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. باز میگردیم و این پوشش ویژه انتخابات 1400 رو ادامه میدیم.
نزدیک انتخاباته. باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید. کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
قول قدیمی ها میگن درختی که 42 سال میوه نداده به ملت ایران، این درخت را نباید آب داد. 42 سال به ملت ایران میوه نداده، این میوه را حاصلش ها لبنان و عراق و سوریه و بردن. پس این درخت ها نباید ملت ایران آب بدن، باید این درخت آب ندیم تا خوش بشود. ما رأی نمیدهیم به خاطر که از این دولتی که به ملت خودش دروغ گفته، شفا کرده، وعده داده، عمل نکرده، ما رأی نمیدیم.
آقای همتی در یک مصاحبه حرف خوبی زد، کار ندارم اجرا بکنه یا نه. اون این بود که یکی میخواد رئیس جمهور بمانه، یکی دیگه میخواد به وعده هاش عمل کنه. من اگر رئیس جمهور بشم میخوام به وعده هام عمل کنم، حالا تا چه حد صادق هست یا نیست من به اون کار ندارم. من میخوام بگم که آقای روحانی بزرگترین فرصت رو از دست داد و خیانتی کرد به نظر من در حق ملت ایران، و اون این بود که با اون پشوانه رأی با اجازه باید میداد برجام 2 و 3 اجرا میشد و این کار نشد به جهت محافظه‌کاری یا ترس یا اون شخصیت لازم که باید فرد داشته باشه و ریسک پذیر باشه. ایشون نداشتن، مساله خودشون در نظر داشتن.
صحبتایی که آقای خامنه‌ای کرد نشون داد که چقدر ترسیده که مردم در انتخابات حضور پیدا نکنند. پس مردم ببینید چه قدرتی دارید.
آقای رهبر مثلا گرامی میگویند هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک، گویا این ماجرای شما و گماشته جدیدتان میباشد. مرد حسابی، هرچه در این آب زیپویی که تو در ظرف این 30 سال پخته ای نمک و دنبه بریزی بیشتر تهوع آور می شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر صدای خودتون رو با ما شریک بشید حتما در جریان پوشش ویژه انتخابات 1400 از اون استفاده خواهیم کرد و پخش خواهیم کرد در طی برنامه‌هایی که همکنون جریان داره و تا پایان زمان رأی‌گیری و بعد از اون اعلام نتایج میتونید که با ما همراه باشید، از این خبرها بشنوید، تحلیلها رو بشنوید، رویکردهای مختلف به انتخابات رو با شما در میون میگذاریم، از جمله با هنرمندانی که نظر خودشون رو درباره این انتخابات با ما در میون گذاشتند. بشنویم، در اینجا فرصتی هست از باربد گلشیری.
راستش من گمون میکنم که بسیار شبیه، بیشتر داریم شبیه یک ایده میشیم در امپراتوری روم که با نان و سیرک یا سرگرمی در واقع حواس آدم‌ها رو، مردم رو، جمهور مردم رو از مسائل اصلی پرت می‌کردن و آزادی رو تقلیل می‌دادن به سرگرمی موقت و تغییر رو تقلیل می‌دادند به نان، اونم به شکل پوپولیستی و در واقع پوشالیش، چون همچنان کارداد آزادی میدونم که مسئله اصلیه، اما خب در انتخابات انگار فضای آزادی میدن، البته موقت تا حرف ها زده شود، اما همین مثلا کاندیدای مطلوب میانه‌روها و برخی از اصلاح طلبها حتی اجازه نداره که در مناظره که اون فضای موقت آزاد ایجاد شده مسائل اصلی رو بگه و منع میشه. و خب بعد این فضا برداشته بشه چه میخواد بکنه، چه برسه به اون فضای بسته بعد. و خب از من خواستید که از منظر هنرمند هم به شما بگم در واقع که مقدم نیست بر شهروند، ثانویست. به هر حال از منظر هنرمند، خب من در سال گذشته نقش داشتم در طراحی یادمان جنایت اسقاط پرواز 752 یا همون پرواز اوکراینی. جدا از اون هم 4 تا مزار برای 4 تا از کشته شدگان اون پرواز و اون جنایت ساختم در ایران و در کانادا، و همینطور این ماه ها مشغول طراحی مزار دیگری بودم، مزار زنده یاد نوید افکاری که دادخواهی عزیزانش هم هیچ ثمری نداد. هیچ کجای حاکمیت، هیچ نهادی در درونش کنار دادخواه نایستاد، مطالبات رو پیگیری نکرد و فقط فشار بر بازماندگان و خانواده‌های دادخواه بیشتر شد. پس به دلیل تمام کتاب‌هایی که در همین دولت در وزارت ارشاد موند، به خاطر نمایشگاه‌هایی که تعطیل شد، به خاطر کارهایی که سانسور شد، به خاطر سانسور روزافزون، تمام دستگیری‌ها، کشتار آبان، بی‌پاسخ موندن مطالبات و به احترام بازماندگان و دادخواهان، رأی نخواهم داد و کنار دادخواهان خواهم ایستاد.
باربده گلشیری، هنرمند، گورنگار و فرزند هوشنگ گلشیری، نویسنده معاصر ایرانی بود که نظرش رو درباره این انتخابات به ما میگفت. انتخابات 1400 ایران بسیار بازتاب داشت از هفته های پیش از برگزاری این انتخابات. در فضای مجازی افرادی که به اشکال مختلف سعی کردند که از این فضا استفاده بکنند برای رساندن پیام خودشون، چه آنها که موافق شرکت در انتخابات بودند، چه نامزدهای این انتخابات ریاست جمهوری خصوصا، و چه آنها که مخالف شرکت در انتخابات بودند و اون رو یک انتخابات نمیدونستند. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر. از اونجا که بسیار شلوغ هست این فضا و همچنان همین روند هفته های اخیر امروز هم جریان داره، بنیامین یک نگاهی بکنیم و به ما بگی که تازه ترین خبرها و داغ‌ترین خبرها در فضای مجازی چیست؟
سلام دوباره به تو هانا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، این بحث انگار در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی انگار داغ‌تر از واقعیت هست. خیلی از هشتگ‌هایی که مرتبط هست با شرکت در انتخابات از سوی دو طرف، هم موافقان هم موافقان، داغ شده. یکی از هشتگ‌هایی که این بار مخالفان رأی دادن و مخالفان جمهوری اسلامی سعی کردن اون رو داغ بکنن و خیلی پر مخاطب هم بوده، آنچنان که در توییتر دست کم من دیدم، هشتگ ایجاد شرمساری هست برای کسانی که در خارج از کشور میرن برای رأی دادن به دفاتر در واقع کنسولگری ها و شعب اخذ رأی که خارج کشور هست. این یکی از هشتگ هایی هست که مخالفین جمهوری اسلامی ایجاد کردن. البته موافقین جمهوری اسلامی در خارج کشور هم با شعارهای مثل در واقع آینده ایران سعی میکنن توجیه بکنن حضور خودشون رو در پای صندوق های رأی. این دو هشتگ خیلی داغ بوده در شبکه های اجتماعی و تصاویری که منتشر شده. مورد دیگری که چندین گزارش رسیده از جمله به خود من به صورت شخصی هستش که امروز خیلی از در دست کم شمال شهر تهران این گونه که دو مورد گزارش دادن به ما، رستوران ها، فست فود ها و در واقع جاهایی که توزیع غذا میشه، عرضه غذا هست، خیلی شلوغ‌تر بوده از بسیاری از عموم شعب اخذ رأی در ایران که خیلی از کاربرها دربارش نوشتن. تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که رستوران‌ها و فست فودها صف‌های طویل مدتی داره، در صورتی که شعب اخذ رأی آنچنان که حالا در دفعات پیش دیده می‌شد با استقبال کسانی که خواهان شرکت در انتخابات بودند روبرو نشده و شرکت نکردند. کسانی که پیش از این شرکت میکردند در این انتخابات، آماری هم که اعلام شده تا ظهر امروز 5 میلیون نفر از حدود 50 میلیون واجد شرایط، تنها 5 میلیون نفر تا ساعت 11:30 ظهر امروز به وقت تهران در انتخابات شرکت کردن. مورد بعدی هم حالا حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی است که متشکل‌تر، من در بخش قبلی هم گفتم، از برلین، هامبورگ و فرانکفورت هم در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده که در برخی از این شهرها با پلیس آلمان هم تظاهر کنندگان مخالف جمهوری اسلامی درگیر شدن روبروی دفاتر کنسولگری جمهوری اسلامی. در پاریس هم دست کم یک نفر بازداشت شده به خاطر در واقع حضور اعتراضی روبروی سفارت ایران در پاریس.
بنیامین، فرصتی هست اگر که بتونی به شنوندگان این پوشش ویژه انتخابات بگی که اگر که صداشون رو میخوام به ما بفرستن، اگر که تصاویرشون رو میخوام بفرستن، چگونه میتونن این کار رو بکنند و اینکه چه مشخصاتی باید داشته باشه؟
بله هانا، خب ما پیشتر هم اعلام کردیم به آدرس فردگرام در واقع تلگرام رادیو فردا میتونن تصاویر خودشون رو ارسال بکنن. بهترین راه در واقع ارتباطی ما برای ارسال تصاویر اون هست که خیلی ها در واقع بهش دسترسی دارن و راحت هم میتونن این کار رو انجام بدن. تا همین الان هم بسیار حجم زیادی فیلم و ویدیو از شهرهای مختلف ایران به دست ما رسیده که عموما حاکی از در واقع برخورد سلب مردم هست با این انتخابات و ما سعی کردیم خیلی از اونها و همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پوشش دادن و منتها حجم تصاویر خیلی بالا هست و نیاز به پردازش و نگاه بیشتری داره، به خاطر همین یکم به کندی شاید انجام بشه توزیع این تصاویر در پلتفرم‌های رادیو فردا.
به هر حال مخاطبان رادیو فردا میتونن اینها رو در خصوصا صفحه اینستاگرام رادیو فردا و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا، همچنین در حساب کاربری رادیو فردا در توییتر دنبال بکنن. سپاسگزارم بنیامین صدر که با ما همراه بودی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
از ابتدای این پوشش ویژه تاکید کردم که نظرات مختلفی رو جویا شدیم، افرادی که با ما در ارتباط بودند، مخاطبان رادیو فردا، خصوصا تحلیلگران، صدای هنرمندان رو هم میشنویم. در اینجا صدای بهزاد شیشه‌گران، گرافیست و نقاش رو میشنوید که درباره انتخابات به رادیو فردا میگه.
این دوره از انتخابات بنا به اهمیتی که پیدا کرده شاید در این 13 دوره بی سابقه باشه که تصمیم گرفتم نظرم رو به این رخداد مهم سیاسی و اجتماعی کشور با زبان هنر یعنی نقاشی انتزاعی بیان کنم که از تاریخ 6 تا 20 خرداد هر روز 10 صبح یک اثر رو در 3 شبکه اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام به اشتراک گذاشتم. مجموعه این آثار نشانگر دلشورگی من نسبت به شرایط موجوده که چگونه میشه با زبان انتزاع به سراغ یک موضوع عینی و عامی مثل انتخابات رفت و با مخاطب عام و خاص بشه ارتباط برقرار کرد. فضاهای ایجاد شده همه تکه تکه شده، از هم پاشیده، بیقرار و متلاطمه. اساسا زبان انتزاع برای چنین موضوع مهمی زبان بسیار پیچیده است، اما آگاهانه این مسیر رو انتخاب کردم تا هم خودم و مخاطب خودم رو در یک آزمون جدی بسنجم که خوشبختانه بی نتیجه نبود و از این بابت من خوشحالم.
از بهزاد شیشه‌گران، گرافیست و نقاش میشنیدید. 16 و حدوداً 39 دقیقه در ایران هست. همچنان ساعتی مانده به و پایان زمان برگزاری انتخابات 1400 در ایران. اگر که ما رو دنبال بکنید از تازه ترین خبرها در این زمینه آگاه میشید. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما دعوت میکنم که سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com. در اونجا بخشی هست پوشش همزمان انتخابات 1400 در ایران. نه تنها خبرهای تازه رو میتونید در اونجا مطالعه کنید، همچنین تحلیل‌های متنوعی هست درباره حوزه‌های مختلف از سیاست و اقتصاد، از جمله درباره خود انتخابات و اینکه آیا این انتخابات نمایشی است یا آزادانه، و اینکه آقای خامنه‌ای از جمله یک مطلبی هست با عنوان اینکه علی خامنه‌ای به دنبال چه نوع توافقی با آمریکاست در سایه انتخابات. مسائل متنوعی است در این صفحه radiofarda.com که اگر که به اون سر بزنید حتما میتونید که این مطالب رو مطالعه کنید. همراه ما باشید، در ادامه تحلیل رو خواهید شنید.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم فایدنا نه.
این انتخابات شرکت نمی کنن.
رئیس جمهور کمترین میزانه رای
دادن. یه بزرگتون قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
همونطور که پیش از اون که به تحلیل بخوایم بپردازیم، همونطور که در دقایق گذشته از همکارم بنیامین صدر شنیدید، در برخی از نقاطی که انتخابات برگزار میشه، منظورم خارج از ایران و در شهرهای مختلف اروپا، آسیا و آمریکاست، تظاهراتی هم برگزار شده. کسانی که معتقدند نباید رأی داد در مقابل محل برگزاری این انتخابات در شهرهای مختلف جمع شدند و تجمع کردند. برخی از این تجمعات به خشونت هم کشیده شده. بیشتر درباره این تجمعات بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
جمهوری اسلامی برای شرکت ایرانیان خارج از کشور در انتخابات 133 حوزه رأی هم در مراکز نمایندگیش در شهرهای گوناگون راه اندازی کرده. همزمان با اعلام این خبر، از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دستاندرکاران ده ها برگزار کننده تظاهرات در روز جمعه 28 خرداد در خارج هم با انتشار فراخوانی از همگان خواستند در روز انتخابات در برابر شعبه های اخذ رأی در سفارت و کنسولگری های جمهوری اسلامی گرده هم آیند تا همسو با شهروندان معترض در ایران فریادهای اعتراض آن ها و محکومیت انتخابات ریاست جمهوری 1400 را به گوش جهانیان برسانند. نخستین حرکت ها از این دست ساعت 7:30 بامداد جمعه در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت برپا شد و سخنگویان شهناز مرتب اینطور به رادیو فردا گفت:
امروز روز مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی است و ما اومدیم اینجا رأیمون رو بدیم و بگیم رأی ما سرنگونی شما جنایتکارانیه که 42 سال خون مردم ایران رو توی شیشه کردیم و به اعتراض به این مسئله اینجا جمع شدیم. مردم ایران اتفاقا رأیشون رو دادن توی این روزهای آخر. من از همینجا به همه‌شون درود می‌فرستم. امروز بالای 1000 نفر در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی هستن. واقعا دون شأن انسانه که اسم اینو انتخابات بذارن و ما همینجا همصدا با مردم در ایران اعلام میکنیم رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامیه. به قول یکی از معترضینی که توی ایران پشت میکروفون در خیابان‌های تهران اعلام کرد، گفتش 4 موز رو گذاشتن جلوی ما انتخاب کنین بین اینا و یکیشو بردارین، و این جواب مردمه. یه چیزی که من اینجا قابل توجهی برای شنوندگان عزیز شما بگم اینه که امروز برای رأی دادن کسایی که میرن توی کنسولگری انگشت شمارن، یعنی به قدری خلوت اونجا که هر یه نفری هم که میره با شعارهای خجالت بکشین و این رأی شما رأی به جنایت، رأی به اعدام هاست، رأی به کشتار آبان ماه، رأی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و با خجالت از اینجا اصلا فرار میکنم.
یکی دیگر از حوزه‌های رأی‌گیری جمهوری اسلامی در خارج، سفارت ایران در بروکسل پایتخت بلژیک است و انور میرستاری کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک بعد از ظهر جمعه در برابر این سفارت اینطور به رادیو فردا گفت:
من جلوی سفارت ایران در بروکسل هستم، خواستم نگاه کنیم ببینیم آیا کسانی در این انتخابات شرکت میکنن یا نه. در واقع سفارت در اصلیشو بسته، از یه در کوچیکی که در اون پشت ساختمان هست، از اون ور انتخابات صورت میگیره. تا اونجایی که ما نگاه کردیم 4 یا 5 نفر ما دیدیم که اینجا اومدن رفتن رأی بدن. امیدوارم که امروز ملت هم در داخل کشور نه تنها صندوقا رو تحریم کنن، بلکه برای همیشه جمهوری اسلامی رو تحریم کنن و خواهان گذر از این حکومت باشن. در ضمن این بار خیلی آشکارتر از دفعات قبل انتخابات یه شعبده‌بازیه، برای اینکه از این صندوق جمهوری اسلامی و خامنه‌ای میخواد یه ماری رو در بیاره و خود ملت رو بزنه، مار سمی. همه اینها در این 42 سال در غارت، کشتار، اعدام‌ها، در دزدی‌ها همه با هم سهیمه و امیدوارم که مردم ایران برای یک بارم که شده کلیت جمهوری اسلامی را زیر زل بگیرن، با کارهای مدنی و بدون خشونت دست به دست هم بدن تا از دست این جرثومه فساد راحت بشیم.
سفارت پیشین جمهوری اسلامی در شهر بن آلمان هم دیگر مکان اخذ رأی بعد از ظهر امروز شاهد چندین حرکت اعتراضی بود که سخنگوی یکی از آنها ارجنگ برهان اینطور به ما گفت:
هر رأیی که داده میشه تایید جنایت این رژیم هستش. کسانی که میخوان از این به بعد باز در همین رژیم دیکتاتوری زندگی بکنن میرن رأی میدن، و اینها کسانی هستن که قانع هم به دیکتاتوری، یا کسانی هستن که خودشون انگشتشون به خون این ملت آغشته است، و باید بدونن که هر انگشتی که پای بر هر ورقه ای از این انتخابات میزنن اونها هم در جنایات رژیم.
این سه نمونه از حرکت‌های اعتراضی روز جمعه در آلمان بود که در چارچوب سه کارزار نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات و رأی بی رأی در مقابل سه نمایندگی جمهوری اسلامی در شهرهای فرانکفورت، بروکسل و بن برگزار شد. علاوه بر آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، ده‌ها حرکت مشابه دیگر هم در روز جمعه در آمریکا، کانادا و استرالیا برگزار شده و یا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از حرکت‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور می‌شنیدید. فرصتی است تا نگاهی داشته باشیم کوتاه به کارنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و کسی که گفته میشه که بیشترین شانس رو برای پیروزی در انتخابات در حال برگزاری ریاست جمهوری داره. از همکارم مهران کریمی بشنوید.
المسلمین سید ابراهیم رئیسی 58 ساله.
ابراهیم رئیسی از معتمدین هر دو رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای، که به اعتقاد برخی تحلیلگران سیاسی بخت اول انتخابات ریاست جمهوری 1400 است. تا 6 سال پیش چهره ای آشنا برای بسیاری از ایرانیان نبود، اما در بین مسئولین جمهوری اسلامی به خاطر سابقه طولانیش در دستگاه قضایی در 4 دهه گذشته چهره ای شناخته شده بود، به خصوص برای آیت الله خامنه ای که از مقام شاگردی به معتمد او تبدیل شد. تا جایی که آیت الله خامنه ای با سپردن بزرگترین بنیاد مذهبی و بنگاه‌های اقتصادی ایران، یعنی تولیت آستان قدس رضوی، با آقای رئیسی توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را بیشتر معطوف او کرد.
به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منسوب می‌کنم. سید علی خامنه ای 17 اسفند ماه 1390.
بعد از این انتصاب برخی تحلیلگران نام آقای رئیسی را حتی به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری بعد از آقای خامنه‌ای مطرح کردند. ابراهیم رئیسی 17 ساله بود که انقلاب شد. در سال 59، دو سال بعد از انقلاب و در سن 19 سالگی به عنوان دادیار دادسرای شهرستان کرج فعالیتش را آغاز کرد.
رئیسی 18 ساله بود که بهشتی او را انتخاب کرد با ده ها طلبه دیگه و اونها رو وارد سیستم قضایی کرد.
در سال 64 ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان تهران منصوب شد، آن هم زمانی که سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی شدت گرفته بود.
جوخه‌های اعدام بود که به راه افتاد.
آقای رئیسی یکی از چهار نفری بود که در سال 67 مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد اعدام زندانیان سیاسی را بر عهده داشت. چهار نفری که با برگزاری دادگاه‌های تنها چند دقیقه‌ای حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی که اغلب از اعضای مجاهدین خلق بودند را صادر کرد.
هم رئیسی، هم محسنی اژه‌ای، هم پور محمدی و هم شیخ محمد مقیسه که امروز قاضی ارشد نظام هست، هیچگاه لباس تنشون نداشت.
آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 زمانی که تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت، همزمان وارد رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شد. او همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت هم بود. شکست خورد، اما در آخرین روزهای سال 97 با دستور رهبر جمهوری اسلامی عهده‌دار هدایت قوه قضاییه شد. با برگزاری چند دادگاه برای رسیدگی به اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی و مقام‌های ارشد متخلف قوه قضاییه از جمله معاون اجرایی سابق این قوه، تلاش کرد چهره عدالت‌خواه از خود نشان دهد. رسیدگی به تخلفاتی که البته در زمان حضور او در قوه قضاییه رخ داده بودند. حالا دو سال بعد از انتصابش به عنوان رئیس قوه قضاییه، او دوباره خود را وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری 1400 کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
در حالی به این روز انتخابات رسیدیم که این انتخابات بعد در فضایی برگزار شده که بسیاری با نظارت استصوابی شورای نگهبان موفق به رقابت در اون نشدند. پیش از این روند هم اما گروه‌های مختلفی از شرکت نکردن در انتخابات گفتند. برخی فعالان سیاسی بودند که شاید در دهه‌های گذشته نیز صندوق رای رو راه حل نمی‌دونستند. گروهی اما کسانی هستند که در دوره‌های پیشین پای صندوق رای حاضر شده بودند و تغییر رو از این مجرا دنبال می‌کردند. صحبت از کاهش حدود 30% مشارکت در انتخابات در مقایسه با انتخاب پیشین ریاست جمهوری است که حسن روحانی در اون برای دومین بار انتخاب شد. این هم در خوشبینانه ترین نظرسنجی که در داخل ایران انجام شده این رقم 30% رو مطرح کردم. حال که این انتخابات در ایران در حال برگزاری است، به جای اینکه حرف از امروز بزنیم، میخوایم از فردای ایران صحبت کنیم. از همین رو هم با دو فعال سیاسی همراه شدیم تا بیشتر این موضوع رو به بحث بگذاریم. در آلمان مهدی فتاپور و در فرانسه رضا پیرزاده به ما پیوستند. سپاسگزارم از هر دوی شما. آقای فتاپور، میخوام با شما شروع بکنم. با یک نگاهی به روندی که پشت سر گذاشتیم میخوام بپرسم که چالش اصلی که از فردا برای ایران میبینید چیست؟ و فقط لطفاً در چند جمله کوتاه بگید، چون این سوال مشابه رو میخوام از آقای پیرزاده هم بپرسم تا بعد وارد جزئیات بشیم. این چالشی که از فردا شنبه ایران باهاش مواجه است به نظر شما کدام است؟
ما بسته به این که از کدوم جنبه نگاه کنیم. در عرصه خب به هر حال عمومی مسئله مهم مسئله بین المللی است، رابطه با آمریکا، مذاکرات برجام. در مسئله مشخص جامعه ایران وضعیت اقتصادی است. و در موضوع مشخص انتخابات، این روندی که پیش رفته که در واقع انتخابات درون حکومتی رو هم حذف کرده، این سرنوشت این روند به کجا میرسه؟
سپاسگزارم. آقای پیرزاده، نظر شما رو هم بشنویم در این زمینه.
سلام به شما و دوستان گرامی و مهمان محترمتون. بله، در اصل جمهوری اسلامی به جای رسیده که به بنبست کامل برخورده، یعنی در تمام زمینه ها، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در درون ایران، مسائل بین‌المللی، منطقه‌ای، و باید در یک روند همبستگی ملی در جستجوی خروج از این بحران باشیم، از این بنبست باشیم، و بدون شک یک عبور مسالمت‌آمیز به نظر من تنها راه حل هستش که از این نظام به فرم مسالمت‌آمیز عبور بکنیم که مسائل مملکت رو در اون صورت در اونجا میشه حل کرد.
یعنی شما معتقدید چون میخوام جواب اون سوال رو ابتدا متوجه بشم، این چالش رو شما در همبستگی ملی میبینید؟
این چالش رو من در یک گفتمان ملی و در یک همبستگی ملی بین تمام نیروهایی که به دموکراسی و به حکومت مردم بر مردم برای مردم اعتقاد دارن میبینم، و اینکه یک حکومت ایرانی برسیم، یک جمهوری ایرانی برسیم، نه اینکه یک نظامی باشه که تمامیت خواه باشه و دین مدار باشه.
سپاسگزارم. حتما وارد این بحث خواهیم شد. پیش از اون یکی از چالش‌هایی که آقای فتاح‌پور مطرح کردن که بی ارتباط هم نیست به صحبت که شما می‌کنید، درباره انتخابات درون حکومتی آقای فتاح‌پور صحبت کردن. آقای فتاح‌پور، یکی از مسائلی که مطرح میشه درباره این انتخابات این هست که اگر میزان مشارکت این بار 30% 40% کاهش داشته باشه، شاید چیز عجیبی نباشه، چون ما در 4 دهه اخیر این فراز و فرود میزان مشارکت رو دیدیم و در مقاطعی حتی میزان مشارکت 50% رو داشتیم، مثلا در اواخر دهه 60 اوایل دهه 70. فکر میکنید که این پایان این رونده، یا اینکه ممکنه که ما 4 سال 8 سال دیگه شاهد این باشیم که دوباره تغییری در این روند ایجاد بشه، یا این بار متفاوته، چیزی متفاوت اتفاق افتاده؟
ببینید این بار چه اتفاقی افتاده. ما در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد به مفهومی که در جهان وجود داره هیچ وقت نداشتیم، به جز انتخابات مجلس اول. من خودم در انتخابات میان دوره‌ای مجلس اول کاندید بودم و در حالی که تقریبا قطعی بود کاندید شد رأی آوردنم، بدون هیچ دلیلی حذف شدم، قبل از نظارت استصوابی، قبل از این مسائلی که مثلا از دهه 70 به بعد مطرحه. بعد از ما نیروهای چپ اون موقع و بعد از ما نیروهای وابستگان به نخست وزیر اول انقلاب، بعد رئیس جمهور اول انقلاب، بعد ملی مذهبی ها، و کلا بخش بزرگی از نیروهایی که در بیرون از حکومت بودند و حالت اپوزیسیون داشتند هیچ موقع امکان شرکت در انتخاب نداشتند. و اگر انتخاب برای اینها مطرح بود، این بود که آیا از فضای انتخابات و از امکاناتی که وجود داره میشه بهره گیری کرد در جهت تحولات مثبت در جامعه ایران یا نه. ولی خب یک پدیده‌ای وجود داشت، ایران جزو کشورهایی بود که حکومت اقتدارگرا روی کارن، ولیکن انتخابات درون حکومتی توشون وجود داره، یعنی بخشی از نیروها بینشون انتخابات صورت میگیره، دعواها و منازعاتشون رو به رأی مردم میگذارن. تنها مورد هم ایران نیست، این مسئله در خیلی از کشورها اتفاق افتاده. یعنی ما یک نوع حکومتایی داریم مثل رژیم گذشته، مثلا کشورهای سوسیالیستی، مثل امروز کره شمالی، مثل عراق. اینها انتخابات اصلا به هیچ عنوانی انتخاباتی که مردم بهش اهمیت بدن توش وجود نداشته یا نداره، به این معنی که توسط یک حزب حاکم یا توسط فرد حاکم، مثلا در حکومت‌هایی که استبداد فردی است، یا توسط مثلا یک مجموعه، یک ارگانی که وجود داره، کاندیداها برای گرفتن مسئولیت‌ها در مجلس، در ریاست جمهور تعیین می‌شدن. یه بخشی از حکومت‌ها اینجوری نبود، نیست.
شما الان معتقدید که این تغییر کرده، حتی همین هم تغییر کرده الان؟
این داره زیر سوال. ببینید در ایران نیروهای درون حکومتی با هم رقابت میکرده، یعنی شما سال 84 رو مثلا برای مثال یا 70 شده در زمین، سال 84 آقای معین کاندید، آقای کروبی کاندید، آقای لاریجانی کاندید، آقای قالیباف کاندید، آقای نمیدونم احمدی نژاد کاندید، یعنی شما جناح‌های مختلف حکومتی رو میبینید که با همدیگه رقابت میکنن و توشون جابجایی صورت میگیره و توسط بخشی از مردم، این نمایندگان اونها نیستن، حتی توسط ما، یعنی نمایندگان واقعی مردم نیستن اینها. ولی که تفاوتشون معتقدن که در زندگیشون تأثیر میذاره. این کس آقای خاتمی باشه یا احمدی نژاد باشه فکر میکنن تأثیر داره و به همین دلیل هم انتخابات اهمیت داره، در حالی که در اون رژیمای قبلی مثلا رژیم گذشته اصلا ما نمیفهمیدیم. من که خودم فعال سیاسی رو نمیفهمیدم روز انتخابات کیه، چون کسی کاری نداشت به انتخابات. این پدیده امروز نیروهای درون حکومتی در انتخابات مشارکت نیستن، اینا حذف شدن. یعنی انتخابات داره میره به سمتی که یک انتخابات صرفاً فرمایشی بشه. در این پد این هم یک پروسه بوده، در انتخابات خبرگان این اتفاق چند مدت زیادی افتاده، یعنی برخلاف انتخابات اول که در بین روحانیون رقابت بود، مردم یعنی نیروهای دیگه شرکت داشتن، روحانیون با هم رقابت داشتن. در انتخابات دو دور اخیر خبرگان، در آخرین دور خبرگان این پدیده حذف شده بود، نیروی حاکم در روحانیت در واقع همه کاندیداها رو معلوم کرد و بعضی حتی یک کاندیدا بوده.
آقای فتوپور اگر اجازه بدید فکر می‌کنم که این اتفاقی که شما دارید ازش صحبت می‌کنید ممکنه که نظر متفاوتی آقای پیرزاده داشته باشن. پیش از اون که به دومین اتفاق بپردازید، ما تلاشمون صحبت از فرداست، اما همچنان فردا بدون گذشته وجود نداره. آقای پیرزاده، میخواستم ببینم که آیا شما این تعریف آقای فتاپور از این روند رو باهاش موافقید یا نظر متفاوتی دارید؟
من فراتر میرم. ببینید، در نظامی که در قانون اساسیش از اول آمده که یک شورای نگهبانی هست که باید نامزدها رو در اصل انتخاب بکنه، یعنی در اصل انتخابات واقعی در همون شورای نگهبانی، شورای نگهبانی که رهبر جمهوری اسلامی ولی فقیه مستقیما نیمی از اعضاش رو انتخاب میکنه و به فرم غیر مستقیم نیمی دیگریش رو. خب بس در این صورت در این چنین نظامی